ما رو همراهی میکنید. در صورتی که نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم شبکه، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. شماره تلفن سر رقمی 162 هست که در سراسر کشور از زمان ایران قابل شماره گیری هست و همینطور سامانه پیامکی هم دارن 30162. همراهیتون رو با ما ادامه بدید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. رسیدیم به ساعت 9 شب و هنگام پخش برنامه موج 106 هست. دعوت میکنم که شنوا باشید.
موج 106.
خداوندا کلام من را به نام والای زینت بخشیده و سخن را آغاز می کنیم ای بخشایشگر مهربان. سلام و درود، من نرگس اصفهانی و همکارانم پرویز جمالی تهیه کننده و حسین اولیاوش صدا بردار این برنامه رو بپذیرید. بسیار خرسندیم که با برنامه مسابقه موج 106 همراه شما هستیم. موج 106، مسابقه جذاب و شنیدنی از شبکه فرهنگ. اگر علاقمند به مسابقه های علمی هستید و مایل هستید به اطلاعات عمومی خودتون اضافه کنید، با شبکه فرهنگ همراه باشید. پذیرای 4 شرکت کننده هستیم که به موقع با این عزیزانمون آشنا خواهیم شد. همینطور کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی فروغی نیا هم ما رو همراهی خواهند کرد که خدمتشون عرض ادب و احترام و خیر مقدم دارم. درود بر شما آقای فروغی نیا.
سلام و عرض ادب خدمت شما.
متشکرم.
سرکار خانم اصفهانی، همچنین خدمت 4 شرکت کننده عزیز. آرزوی موفقیت برای هر 4 شرکت کننده دارم. اجازه بفرمایید که سلام ویژه‌ای داشته باشم خدمت مخاطبین خوب شبکه فرهنگ، به خصوص مخاطبین صمیمی برنامه موج 106. امیدوارم که برنامه جذابی رو داشته باشیم
انشالله. آقای فروغی نیا، خواهش میکنم در همین ابتدا کمی راجع به سوالات برای ما توضیح بفرمایید که در چه حیطه‌ای هستن، چگونه انتخاب میشن؟
سوالات در حوزه‌های مربوط به علوم انسانی نظیر تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه، سوالاتی که از نظر تیپ بندی در ساختار علوم انسانی قرار داره اما برای عموم مردم جذابیت داره.
جزء اطلاعات عمومی سوب میشن.
100%. سوالاتی که درسته جنسن برای داوطلبان و دانش آموزان رشته علوم انسانی هستش، ولی همه مردم این نکات رو باید بلد باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر توضیحاتی که فرمودید. ان شاءالله شنوندگان گرامی ما رو همراهی خواهند کرد تا هم پرسش هایی که مطرح میشه رو بشنون و هم پاسخ صحیح اون رو. اما مسابقه موج 106 4 مرحله داره که یک به یک و مختصر خدمتتون معرفی میکنم. مرحله اول پرسش و پاسخ، مرحله دوم شخصیت شناسی، مرحله سوم سوال های دو گزینه ای و مرحله چهارم بخش توصیفی توضیحی. فراموش نکنید که همراه ما باشید تا این برنامه دید و ما آشنا بشیم با شرکت کنندگان خوب و عزیز مسابقه موج 106. شماره 1، خودت رو معرفی کنید.
به نام خدا، ملیکا افتخاری نشاط از دبیرستان فرهنگ استان تهران.
خیلی خوش آمدید. شماره 2 بفرمایید.
به نام خدا، سارا حدادی هستم از دبیرستان فرهنگ استان تهران.
خیلی خوش آمدید. اما شماره 3.
به نام خدا، فاطمه پورصدری هستم از دبیرستان شاهد استان البرز.
خیلی خوش آمدید. و شماره 4.
به نام خدا، زهرا نظری هستم از دبیرستان شهید بهشتی استان البرز.
به شما هم خیر مقدم میگم. فکر میکنم همه در مقطع پیش دانشگاهی باشید دیگه، درسته؟ بله. کسی هست در مقطع دیگری باشه؟ نه. خب دوستان ما در این مقطع هستن، پس میشه حد زد که دانش و آگاهی هر 4 شرکت کننده در یک سطحه و انشالله بتونن رقابت خوبی رو داشته باشن و به سوالهایی که مطرح میشه به خوبی هم پاسخ بدن. برای هر 4 شرکت کننده آرزوی موفقیت میکنم و دعوت میکنم شما شنوندگان گرامی رو که همراه ما باشید بمونید، در ادامه با اولین بخش مسابقه موج 106 و اولین مرحله مسابقه موج 106 خوش آمدید. مرحله‌ای که پرسش و پاسخه و شرکت کنندگان خوب ما با پاسخ دادن به هر سوالی که ازشون پرسیده میشه 5 امتیاز میتونن کسب بکنن. در این مرحله اگر شرکت کننده‌ای نتونه به پرسشی که براشون مطرح میشه پاسخ بده، دیگر دوستان میتونن زنگ بزنن و پاسخ صحیح رو بگن و 5 امتیاز اضافه بر امتیازهایی که میتونستن کسب کنن به دست بیارن. با این توضیح مختصر از دوستان خواهش میکنم که آماده باشن تا از شماره 1 شروع کنیم. این مسابقه در این مرحله 4 دور داره و دوستان ما در کل میتونن 20 امتیاز کسب بکنن. شماره 1، اولین سوال رو از شما میپرسم. خانم افتخاری نشاد، بفرمایید که الفبا برای اولین بار در میان کدام قوم پیدا شد؟
فنیقی ها فکر میکنم.
آفرین، درسته. شماره 2، خانم حدادی، بفرمایید که در مناطق گرم و خشک روستاییان سقف خانه های خود را به چه شکلی میسازند؟
فکر میکنم به صورت شیبدار بسازند.
نه، متاسفانه پاسختون اشتباه بود. دیگر دوستان کسی میدونه زنگ بزنه. شماره 4،
گنبدی.
آفرین، درسته، صورت گنبدی میسازند. 5 امتیاز اضافه برای شماره 4 به ثبت میرسه. شماره 3، خانم پورسمدی، بفرمایید که مهمترین مسئله زندگی و موضوع علم اقتصاد کدام است؟
انتخاب.
آفرین، درود بر شما. خب من فکر میکنم که آقای روغینیا این سوال احتیاج به کمی توضیح داره. منظور چیه از مسئله انتخاب؟
ببینید، در علم اقتصاد ما با دو موضوع روبرو هستیم: منابع و امکانات در دسترسمون به دلیل نقصی که تو دانشمون وجود داره محدوده، و در طرف دیگه نیازهای ما نامحدوده.
بله.
تقابل بین این منابع محدود و نیازهای نامحدود ما رو مجبور به انتخاب میکنه. همین روی کرد توی زندگی هم وجود داره. نیازها و تمایلات ما نامحدود، منابع و امکاناتی که برای برآورده کردن اونها داریم محدود هستش.
بله.
پس مسئله انتخاب میتونه محرک دقیق هر علمی به ویژه علم اقتصاد باشه.
متشکرم از شما، توضیح خوبی بود. ادامه میدیم. شرکت کننده شماره 4، خانم نظری، بفرمایید از دیدگاه ارسطو چه چیزی نخستین اندیشمندان و همچنین مردم امروز را به بحث های فلسفی کشانده است؟
اعجاب و حیرت.
اعجاب و حیرت. میپذیریم، متشکرم. شماره 1، بفرمایید که کشور ایران به دلیل مجاورت با کدام مدار در یک نوار بیابانی واقع شده است؟ نمیدونید؟ خب دیگر دوستان اگر میدونید زنگ بزنید. شماره 3، بفرمایید.
مدار رأس و سرطان.
آفرین، خب درست بود و 1-5 امتیاز هم برای شماره 3 ثبت میشه. شماره 2، بفرمایید که این جمله از کیست؟ استرس ناشی از تغییرات هورمونی، زیست شناختی و دیگر تغییرات بدنی است که در تعامل با عوامل روانشناختی هنگام تجربه فشار روانی به وجود می آید. از کیه این جمله؟
هانس سلیه.
آفرین، درسته. خب شماره 2 هم درست پاسخ دادن. شماره 3، بفرمایید که شیوه زندگی مردم را چه می نامند؟
فرهنگ.
آفرین، درسته، متشکرم. شماره 4، بفرمایید که دین اسلام در دسترس نبودن چه چیزی را خطری می‌داند که حتی ممکن است اعتقادات انسان را نیز تهدید کند؟
معاش.
آفرین، درسته. 5 امتیاز شما هم ثبت شد. دور دوم به پایان میرسه. دور سوم رو باز با شماره 1 شروع می‌کنیم. بفرمایید که کدام کتاب از منابع عمده شاهنامه فردوسی است؟
شاهنامه ابو منصور.
آفرین، میتونید به طور کامل اسم رو بگید؟
شاهنامه منصور ابو منصوری.
ابو منصور عبدالرزاق طوسی. خیلی ممنونم، 5 امتیاز شما ثبت شد. شماره 2، بفرمایید که کدام ویژگی است که در پیدایش آن تأثیر نداریم اما در تغییر آن مؤثریم؟
منزلت اجتماعی.
آفرین، درود بر شما. شماره 3، بفرمایید که تمایل فرد برای برقراری رابطه نزدیک با افرادی معین و احساس امنیت در حضور این افراد چه نامیده می شود؟
دلبستگی.
آفرین، درسته. شماره 4 بفرمایید که نخستین سوگنامه مذهبی فارسی را چه کسی نوشته است؟
کسایی.
آفرین، درسته. و دور 4 شرکت کننده شماره 1 بفرمایید که فلسفه مشا تحت تأثیر کدام فیلسوف یونانی در ایران شکل گرفت؟
ارسطو.
ارسطو، درسته. خب من فکر میکنم که جناب فروغی‌نیا کمی راجع به این سوال توضیح داده بشه. تأثیر فلسفه یونان بر فلسفه ایران به چه صورت بوده؟
فلسفه یونان با 3 فیلسوف نامدار خودش، سقراط، افلاطون و ارسطو شناخته میشه و جالب اینجاست که فلسفه هایی که توی ایران تأسیس شده، این فلسفه ها هر کدوم در واقع تأثیر پذیرفته از یکی از فلاسفه یونان هستن.
بله.
برای مثال فلسفه مشاء یا همون فلسفه اسلامی که توسط فارابی تأسیس شد تحت تأثیر نظریات ارسطو هستش، و یا فلسفه اشراق که توسط سهروردی تأسیس شد تحت تأثیر افلاطون هستش. میتونیم در واقع به طور خلاصه اینطوری بگیم که فلسفه یونان به عنوان یکی از منابع فلسفه اسلامی و ایران مطرح هست، اما تنها منبعش نیست.
متشکرم از شما جناب فروغی‌نیا به خاطر توضیحاتی که فرمودید. ادامه میدیم با شرکت کننده شماره 2 در دور 4. بفرمایید که منشأ کتاب 1001 شب کدام کتاب است؟ خانم حدادی، نمیدونید؟
نه.
متاسفم، دیگر دوستان زنگ بزنید اگر میدونید. خب کسی نمیدونه؟ شماره 4؟
1000 افسان.
آفرین، درود بر شما. خب 5 امتیاز مثبت دیگر هم برای شما ثبت شد. شماره 3 فرمایید که در علم جغرافیا سرزمین همواری که حصار کوهستانی دور آن را گرفته و ممکن است یک یا چند رود به آن وارد شود چه نام دارد؟
دشت.
آفرین، درسته، میپذیریم. شرکت کننده شماره 4، کدام روانشناسی تلاش میکند تا افسردگی یک مراجع را درمان کند؟
نمیدونم.
دیگر دوستان اگر کسی میدونه زنگ بزنه. شماره 1؟
روانشناسی بالینی.
آفرین، درود بر شما. خب این جبران شد به خاطر اون پاسخی که ندادی. 5 امتیاز مثبت براتون ثبت میشه. خب این مرحله به پایان رسید. کننده های خوبمون، فرصتی رو از آقای جمالی تهیه کننده برنامه بگیرم و جمع امتیازها رو اعلام کنم. در پایان مرحله اول امتیاز شرکت کنندگان عزیزمون از این قراره: شماره 1 15 امتیاز، شماره 2 10 امتیاز، شماره 3 25 امتیاز و شماره 4 25 امتیاز. به دومین مرحله موج 106 مسابقه جذاب و شنیدنی خوش آمدید. مرحله‌ای که عنوانش است شخصیت شناسی. درسته که عنوان این شخصیت شناسیه، اما گاهی اوقات سوال ما ممکنه یک مکان باشه یا یک رویداد باشه. بنابراین دوستان ما باید با توضیحاتی که خدمتشون میدیم به سوال ما پاسخ بگن. اگر در مرحله‌ای که 10 امتیاز براشون برمقان خواهد آورد پاسخ بدن، که خب 10 امتیاز کامل رو کسب میکنن. اگر توضیح بیشتری رو خدمتشون میدیم امتیاز میشه 8، و اگر باز هم نتونستن پاسخ بدن توضیح تکمیلی رو کارشناس ارجمند برنامه آقای فروغی‌نیا خواهند داد که در نهایت 5 امتیاز رو میتونن بگیرن. در غیر این صورت هیچ امتیازی براشون ثبت نخواهد شد. خب دوستان عزیز، آماده هستید؟ دست ها روی زنگ. دقت بفرمایید، مورد نظر ما اسم یک کتابه از آثار ابن سینا، دانشمند و طبیب معروف ایرانی است. اهمیت این کتاب از آنجا است که یک دوره کامل از فلسفه و طبیعت را شامل می شود. زنگ بزنید. شماره 1
دانشنامه علایی.
آفرین، درود بر شما. شرکت کننده 1 صحیح پاسخ دادن. این توضیح رو هم اضافه بکنیم که ابن سینا در این کتاب بسیاری از اصطلاحات منطقی و فلسفی را به زبان فارسی بیان کرده و این کتاب رو به خواهش علاءالدوله کاکویه از عمرای دیلمی نوشته است. سوال بعدی نام یک شاعره. بفرمایید که برخی از سخنسنجان گذشته وی را همپایه فردوسی و سعدی شمردند. بیشترین شهرت او به قصاید اوست که عموماً در سه مضمون ستایش شاهان، وصف طبیعت و هجو دشمنان مخالفان است. شماره 3
انبری.
آفرین، درسته. خب 10 امتیاز هم برای شماره 3 به ثبت میرسه. و اما توضیحات تکمیلی، این پیامبر ستایشگران که نامش اوحدالدین علی بود در قریه بدنه میان توس و سرخس زاده شد و خدمت سلطان سنجر درآمد. به سبب انتصابش به سرزمین خاوران در آغاز شاعری خابری تخلص میکرد. و اما سؤال بعدی، باز هم نام یک شاعر. نزدیک به 20 سال از بهترین ایام زندگی او که شاعری خوش قریحه و آزاده بود در زندان گذشت. چه کسی میدونه؟ نمیدونید؟ خب بخش بعدی میخونم. او از افراد دولتی دارای شأن و شوکت بود، به خدمت سیف الدوله محمود امیر هندوستان پیوست. چه کسی میدونه؟ شماره 2
مسعود سعد سلمان.
آفرین، درسته. خب چون در مرحله دوم پاسخ گفتید، 8 امتیاز برای شما به ثبت میرسه. سوال بعدی نام یک فیلسوفه. دقت بفرمایید. با مرگ ابن رشد، بسیاری از مورخان فلسفه در مغرب زمین تصور می کردند که فلسفه اسلامی در غرب جهان اسلام غروب کرده است. اما برخلاف گمان ایشان، از سلاله حکمای الهی در سرزمین ایران کودکی تولد یافت که بعدها فلسفه اسلامی را وارد مرحله جدیدی کرد. چه کسی می دونه؟ نمی دونید؟ خب به ادامه توضیح توجه کنید. وی از برجسته ترین چهره های حکمت اسلامی و فرهنگ ایران زمین و گوهری تابناک در میان فرزانگان عالم است که در زنجان دیده به جهان گشود. چه کسی میدونه؟ نمیدونید؟ خب آقای فروغی نیا، خواهش میکنم یه نکته کلیدی رو بفرمایید که دوستان بلکه پاسخ بگن.
در ارتباط با این شخصیت میتونیم بگیم که در اصفهان با افکار ابن سینا آشنا شد و میتونیم به وی لقب شیخ اشراق بدیم.
شماره 1
سهروردی.
آفرین، درسته. شماره 1 5 امتیاز دیگر هم کسب کردن. خب این مرحله هم به پایان رسید و تا لحظاتی دیگر امتیاز این مرحله و در کل جمع امتیاز شرکت کنندگان رو خدمتتون اعلام میکنم. ملیکا افتخاری نشاد، شرکت کننده که شماره 1 در مرحله دوم 15 امتیاز کسب کردند، در مجموع تا به الان 30 امتیاز دارند. سارا حدادی، شرکت کننده که شماره 2 8 امتیاز در مرحله دوم کسب کردند و تا به اینجا 18 امتیاز دارند. شماره 3 فاطمه پور صدری 10 امتیاز در مرحله دوم کسب کردند، تا به الان 35 امتیاز دارد. و شماره 4 زهرا نظری متاسفانه در مرحله دوم امتیازی کسب نکردند و امتیازشون همان 25. به سومین مرحله مسابقه موج 106 خیلی خیلی خوش آمدید. در این مرحله که مرحله سوالهای دو گزینه است، به ترتیب از شماره 1 تا 4 سوالهای خوانده میشه. دوستان ما باید از بین گزینه 1 یا 2 اونی که پاسخ صحیح انتخاب کنن و انشالله 5 امتیاز براشون ثبت بشه. شماره 1 خانم افتخاری نشاد، بفرمایید که بر اساس قول مشهور و مهم تاریخ سیستان، نخستین شاعر پارسی گوی چه نام دارد؟ 1 محمد ابن وصیف سیستانی،
2 فردوسی.
محمد ابن وصیف سیستانی.
آفرین، درست بود. شماره 2 خانم حدادی. کدام یک از شهرهای ایران بر اثر حمله مغول از بین رفتند و مجدداً بازسازی شدند؟ 1 شوش و زابل، 2 ری و نیشابور.
ری و نیشابور.
آفرین، درسته. شماره 3 خانم پورصدری. بفرمایید کدام مورد نشان دهنده موفقیت دولت در عرصه اقتصاد است؟ 1 افزایش مقدار کالا و خدمات در جامعه، 2 کاهش قیمت کالا و خدمات در جامعه.
افزایش مقدار کالا و خدمات.
آفرین، شماره 1 درست بود. و اما خانم نظری، شماره 4 بفرمایید که سنگ بودن، درخت بودن، انسان بودن بیانگر کدام مورد است؟ 1 چیستی یک شی، 2 هستی یک شی.
چیستی یک شی.
آفرین، درسته. خب من خواهش میکنم از کارشناس برنامه آقای فروغی نیا که راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدن. این چیستی و هستی رو میشه توضیح بدید؟ چه تفاوتی دارن؟ بفرمایید.
در علم فلسفه ما باید قائل به تفکیک بین دو مفهوم چیستی و هستی باشیم. مترادف با وجود هستش، اما چیستی مترادف با ماهیت و ذات یک شی هستش. در مقام بیان هستی سوال ما اینه که اصلا اون شی وجود داره یا وجود نداره.
بله.
اما در مقام بیان چیستی یک شی، با فرض قبول این که وجود داره یا وجود داره، میخوایم صحبت بکنیم که اصلا اون شی اساسا چی هست.
درسته.
پس هستی در مقام بیان وجود داشتن یا نداشتن یک شیه، اما چیستی یک شی در مقام بیان ماهیت و ذات اون شی هستش.
خیلی متشکرم، توضیح خیلی بجا و مناسب و مختصر بود، ممنون. خب دور اول این مرحله به پایان میرسه، دور دوم رو با شرکننده شماره 1 آغاز میکنیم. بفرمایید که بخشی از فرهنگ است که مردم از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را لازم می دانند، ولی در عمل ممکن است آن را انجام ندهند. 1 فرهنگ واقعی، 2 فرهنگ آرمانی.
فرهنگ آرمانی.
آفرین، درسته. شماره 2 بفرمایید که سنگ نوشته های باقی مانده از دوران هخامنشی به چه خطی است؟ 1 خط میخی بابلی، 2 خط اوستایی.
1 خط میخی بابلی.
آفرین، درسته. شماره 3 لطفاً بفرمایید که فلات ایران شامل کدام کشورهاست؟ 1 ایران، ارمنستان و بخشی از آذربایجان، 2 ایران، افغانستان، بخشی از پاکستان.
2 ایران، افغانستان و بخشی از پاکستان.
آفرین، درسته. ممنونم. و شماره 4 بفرمایید که مثنوی کلیله و دمنه از کیست؟ 1 دکتر زرین‌کوب، 2 رودکی.
2 رودکی.
آفرین، درسته. شماره 1 بفرمایید در کدام ناحیه از جهان برای نخستین بار شیوه جدید استعمار ملت‌ها به وسیله ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت؟ 1 آمریکای لاتین، 2 ژاپن.
آمریکای لاتین.
آفرین. خب شماره 2 بفرمایید عالی ترین مراتب توحید و معرفت در کدام سوره های قرآن آمده است؟ 1 سوره مبارکه توحید و حدید، 2 سوره مبارکه کوثر و فتح.
سوره مبارکه توحید و حدید.
بسیار عالی، درسته. و فکر میکنم که جناب فروغینیا توضیحی هم راجع به این سوال بفرمایید، ممنون میشم.
در ارتباط با این دو سوره نکته جذابی وجود داره. ملا صدرا توی کتاب شرح اصول کافی،
بله،
اینطوری میگن که اولین سوره ای رو که شروع کردن به تفسیرش همین سوره حدید بوده که در این سوال جواب درست سوال ما بود. و بعد 2 سال بعد از اتمام نوشتن کتاب شرح اصول کافی به حدیثی از امام سجاد علیه السلام برمیخورن که با این مضمون: خداوند میدانست که در آخر الزمان گروهای ژرفندیش خواهند آمد، به همین دلیل آیات اولیه سوره حدید و سوره توحید رو نازل فرمودن. به نظرم جذاب بودش،
بله،
که مخاطبین راجع به این سوال این نکات رو بدونن.
بسیار متشکرم. البته میتونن اطلاعات بیشتر رو خودشون مطالعه کنن و به دست بیارن. خب ممنونم. سوال بعدی رو از شرکت کننده که شماره 3 میپرسم. بفرمایید که زبان فارسی پیش از اسلام چه نامیده شد؟ 1 فارسی میانه، 2 فارسی باستان.
فارسی میانه.
آفرین، درسته. شماره 4، نخستین تقسیمات شهری در ایران در کدام سال شمسی انجام شد؟ 1316، 2358.
نمیدونم.
1316، درسته. خب متاسفانه امتیاز نگرفتی. و اما سوال بعدی، شماره 1، وسیعی ترین جنگل جهان کدام است؟ 1 جنگل آمازون، 2 جنگل های آنگرو یا هرا؟
جنگل آمازون.
آفرین، درسته. شماره 2، ناپلئون پس از شکست خوردن از متحدین به کدام جزیره تبعید شد؟ جزیره سنت هلن شماره 1 و جزیره آلپ شماره 2.
شماره 2، جزیره آلپ.
آفرین، درسته. جناب فروغی نیا، خواهش میکنم راجع به این سوال هم اگر توضیحی تکمیلی هست بفرمایید.
در ارتباط با سرنوشت ناپلئون، مورخان ورود ارتش فرانسه به خاک روسیه رو سرآغاز سقوط ناپلئون میدونن. ناپلئون پس از شکست خوردن از متحدین به جزیره آلپ تبعید شد یا جزیره الب. او پس از مدتی از تبعیدگاه خودش گریخت و به فرانسه برگشت و تلاش‌هایی رو برای کسب تاج و تخت انجام داد که موفق نشد. برای همین مجددا تبعید کردن، دفعه به جزیره دورافتاده تر به نام سنت هلن، و سرانجام هم ناپلئون در همین جزیره در واقع
درگذشتش. بله، خیلی متشکرم، توضیح خوبی بود. برای 3، بفرمایید که کدام گروه از اهل سنت بحث عقلی را در دین جایز می دانند؟ 1 اهل حدیث، 2 معتزله.
معتزله،
درسته. شماره 4، قدیمی ترین کتاب که به زبان فارسی است چه نام دارد؟ 1 الابنیه، ان حقایق الادویه، 2 هدایت للمتعلمین فی طب.
گزینه 1.
گزینه 1، درسته. و امتیاز این سوال هم ثبت شد برای شرکت کننده که شماره 4. خب خیلی ممنونم. بعد از فرصتی کوتاه امتیاز دوستان خوبمون رو خدمتتون اعلام میکنم. امتیاز شرکت کنندگانمون از این قراره. شماره 1، در این مرحله 20 کسب کردن، در مجموع 50 امتیاز دارن. شماره 2، 8 امتیاز دارن. شماره 3، 20 امتیاز کسب کردن، در کل 55 امتیاز دارن. و شماره 4، 15 امتیاز کسب کردن که در کل 40 امتیاز دارن. متشکرم که تا اینجا همراهمون بودید، اما همراهیتون رو ادامه بدید در مرحله پایانی مسابقه موج 106. به مرحله 4 مسابقه خیلی خیلی خوش آمدید، مرحله‌ای که توصیفی توضیحیه و دوستان ما با زمانی که در اختیار دارن میتونن 20 امتیاز در کل کسب کنن، که به صلاح دید جناب آقای فروغی نیا اگر که توضیحشون کامل نباشه یا گویششون مناسب نباشه از امتیازشون کسر خواهد شد. شماره 1، خانم افتخاری نشاط، از بین فرخی سیستانی و میرداماد شما مایل هستید که راجع به کدام یک توضیح بدید؟
فکر می‌کنم فرخی سیستانی.
خب بفرمایید، زمان هم لحاظ میشه، بفرمایید.
فرخی لقبش روستازاده کامروا بوده، با زندگی ساده‌ای داشته، اما با سرودن قصیده با کاروان حله برای امیر چغانی زندگی پرباری رو تجربه می‌کنه. از شاعران ستایشگر بوده در دربار غزنه. یکی از ویژگی‌های بارز اشعارش اینه که قبل از ستایش کردن ممدوح خودش، جلوه‌های طبیعت مثل باران و خزان و شب و روز رو توصیف می‌کنه و بعد به ستایش می‌پردازه. یه ویژگی هم که توش بعضی از ابیاتش دیده شده نکات اخلاقی و اندرزی هستش.
خیلی متشکرم. خب جناب فروغی نیا، چه امتیازی رو در نظر میگیرید؟
ممنونم از شرکت کننده شماره 1، امتیاز کامل.
20 امتیاز براتون به ثبت رسید. شماره 2، خانم حدادی، بفرمایید از بین اسدی طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی کدام رو انتخاب میکنید؟
فکر میکنم اسدی طوسی.
خب بفرمایید، زمان هم در نظر گرفته میشه، بفرمایید.
در زمانی که خراسان در جنگ و آتش میسوخت، قدرت از غزنویان به سلجوقیان رسید و در اون زمان بود که یه جوان